بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در بررسی سوره های جزء سیوم قرآن کریم به حمد الله به سوره مبارکه کافرون رسیدیم. البته در نوبت پیشین سوره مبارکه ماعون رو مطرح کردیم، چون سوره شریفه کوثر قبلن محضران بارک عزیزان گفته شده بود، لذا سوره بعدی را سوره مبارکه کافرون رو انشاءالله این نوبت تقدیم می داره. این سوره شریف از سوره هایی است که مورد تأکید فراوان قرار گرفته است از سوی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. باز هم به لحاظ تیمن و تبرک من یکی دو نکته و تذکر رو پیرامون فضیلت این سوره کوتاه اشارتی می کنم و انشاءالله وارد تفسیر آیات بینات این سوره مبارکه خواهیم شد. سؤال فرمود پیامبر از کسی از اصحاب خیش، فرمودن که یا فلان هل تزوجت، آیا ازدواج کرده ای فلانی؟ قال لا ولیس عندی ما اتزوج به، من سرمایه کافی برای ازدواج ندارم. قال علیس معک قل هو الله احد، قال بلا. فرمودم که آیا سوره مبارکه قل هو الله احد رو بلدی، میدانی، میفهمی؟ گفت بله. قال ربع القرآن. قال لیس معک قل یا ایها الکافرون، قال بلا. فرمودن یک چهارم را با قل هو الله داری. آیا قل یا ایها الکافرون رو بلدی، میدانی، فهمان میکنی؟ گفت بله یا رسول الله. فرمودن این هم یک چهارم. قال لیس معک اذا زلزلت الارض زلزالها، گفت بلا یا رسول الله. فرمودن این هم یک چهارم دیگر. همین سه چهارم از قرآن تو را کفایت می کند. ثم قال تزوج تزوج تزوج، فرمودند ازدواج کن ازدواج کن ازدواج کن. خیلی مهم است عزیزان، از ماحصل سخن نبی مکرم این گونه استفاده می شود. سوره مبارکه قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون و اذا زلزلت الارض زلزالها، هر کدام نماد یکی از اصول دین است: توحید، نبوت، معاد. گویا اگر کسی در اصول دین مستغرق باشد و فرو رفته باشد و جدی باشد، فهم دقیق اصول دین بکند، میتواند مایه تشکیل زندگی را داشته باشد و فراهم کند. این یه نکته ایست که در این سوره مبارکه ملاحظه میفرمایید. وجود اون باره که نبی مکرم فرمودند به کسی از یارانشون جبیر ابن مطعم یا مطعم، فرمودند اتحب یا جبیر اذا خرجت فی سفر ان تكون من امثل اصحابک، آیا دوست می‌داری وقتی سفر می‌روی تو نمونه باشی در این گروه سفر؟ گفت بلا یا رسول الله، خیلی دوست می‌دارم چنین چیزی را. و اکثرهم زادن، از همه اینها دست تو پرتر باشد، موفق‌تر باشی، بلا یا رسول الله. فرمودن هنگامی که سفر میکنی فعضا، هنگامی که راه افتادی و در سفر فقره، هازه صور الخمس، این پنج سوره را بخوان تا تو بهترین فرد، موفقترین فرد در میان همسران خیش باش. قل یا ایها الکافرون اذا جاء نصر الله والفتح، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. به تعبیر آیان و دوستان، چهار قل به اضافه سوره مبارکه نصر، این پنج سوره رو فرمودن بخوان. وافتح قراءتك بسم الله الرحمن الرحیم، البته حتما مراقب باشی، حتما بسم الله مستقلی برای هر کدام از این سوره ها داشته باش. جبیر میگوید من این کار رو انجام دادم و به تجربه رسید، بنده هم با کمال جرأت عرض میکنم به فضل و عنایت الهی انجام شده است، به نتیجه رسیده است در طی بیش از دو دهه، شاید قریب سه دهه، آنچه نبی مکرم فرمودند به عینه مشاهده و تجربه شده است. پیرامون یکی از خواص سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون. البته موارد و روایات دیگری هم داریم که من به همین مقدار بسنده می کنم، اما استحضار دارید که این سوره شریفه و چهار سوره دیگر در قرآن کریم مشهورن با عنوان سور الغلاغل. غلاغل جمع قل، یعنی سوره هایی که قل در آغاز آن می آید. چهار قل که ذهن مبارک دوستان آشناست و یک قل هم سوره مبارکه جن. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. سوره مبارکه جن هم با قل شروع می شود. به این پنج سوره میگن غلاغل، یعنی قلهای پنجگانه. و خب اینها هم سوره های عجیبی است، غریبی است که در آغاز سوره با فعل قل آغاز می شود، بگو پیامبر. این سوره مبارکه از این پنج سوره است. این دو. سومین نکته این که از جهت سیر تاریخی این سوره شریفه هم یه سوره است که به تعبیر بنده دیگه یه حد فصل و یه مقطع تحول در اسلام، یعنی یه مقطع تعیین کننده است از جهت شناخت زمان نزول و شأن نزول و حال و هوای سوره های قرآن کریم، به این معنا که با توضیح عرض میکنم از یه سور روش و رویه پیامبر در تبلیغ و انتشارشون بسیار دقیق و حساب شده بود برای اون چه خدا به او فرمان داده است. یعنی می دانیم ابتداءً خدای سبحان از پیامبر می خواهد که به خیشتن خیش بپردازد، یعنی نفس خودش رو و وجود خودش رو بسازد پیامبر. اونگاه نوبت اون می شود که به اهل خیش برسد، یعنی وامر اهلک بالصلاة واستبر علیها. مأمور به اهلش میشه پیامبر، مأمور به خدیجه میشود، مأمور به امیرالمؤمنین میشود، همونها که اهل پیامبرن. دایره کار رسول خدا در مرحله سوم توسعه بیشتری پیدا میکند و انذر عشیرتک الاقربین. اونگاه قریش رو فرا میخواند، کسان و خیشان خودش رو در اون مراسم با شکوه یوم الدار پیامبر محفلی رو ترتیب میدهد، شنیدید تمام اینها رو دعوت میکند، به اسلام فرا میخواند. یه تبلیغات مسمومی، یه رزالت هایی از ناحیه برخی شکل گرفت، برای بار دوم محفل رو رسول مکرم منعقد فرمودند و دعوت خودشون رو ابراز کردند، اتمام حجت کردند. دیگه یک علن آشکار شدنی در دعوت نبی رحمت دیده شد. برای گام چهارم پیامبر توسعه کار خودشون رو جدی کردن، لتون ذره ام القرا و من حولا. دیگه کار پیامبر فرامرزی شد، یعنی مکه، اطراف مکه و حوالی بعد از اون زیر پوشش تبلیغ و رسالت نبی مکرم در اومد. دیگه این چهار اگر به این شیوه که عرض کردم پنجمین گام رو هم مطرح کنیم که الناس کافه نظیرا للبشر، دیگه تمام انسان‌های روی اقطاب زمین و تمام نقاط کره خاک زیر مجموعه دعوت رسول خدا در اومدن. بسیار حساب شده عزیزان، گام به گام از نقطه مرکزی دایره شعاع رو بیشتر کرد پیامبر و توسعه کار خودش تا موفقیت، تا اونجا که انشاءالله در سوره بعد بخوانیم اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اما از اون طرف مقابلان و مخالفان پیامبر هم بسیار سیاست درستی داشتند، یعنی اونها که تمام منافع و موجودیت اونها به مخاطره کشیده شد با توحیدی که پیامبر ارائه کرد، با تعالیمی که ارائه کرد، اونها هم خیلی حساب شده مقابل رسول خدا ایستادند. یعنی اونها هم ابتدا اند آمدند و باب گفتگو را با او باز کردند، یعنی ابتدا اند ببینند آیا چنین کسی قابل خریدن هست یا نه، میشه معامله کرد باش یا نه. این اصل ثابتی است در سیاست امروز دنیا، همین است. اگر هست کسی دعایه و ادعایی دارد، اولین کاری که در دنیا شکل میگیره ساکت کردن او از طریق تدخین است. گفتگو و راضی کردن، هر کسی قیمتی دارد، قیمت و باهاش رو میپردازن، ساکتش رو کنن. این آیا میشود این مرد رو خرید و ساکت کرد؟ اون رو شنیدید به انواع مختلف متوجه شدن، متوسل شدن که بتوانن تو را بخرن. اما این پیامبر خریدنی نیست، امکان ندارد که به نوع این تمنهای دنیوی بتواند او را اشباه معنا کنن. دیگه وقتی کار به مبارزه کشید، جدی وارد میدم شدند. اتناقا شخصیت او را زیر سوال بردند. اتهامات یک به یک میآیند. ساحر میخوانند، مجنون میخوانند، کاهر میخوانند، شاعر میخوانند. تمام اتهامات را وارد کردند به چهره او را مخدوش کنند و به جراحت و زیبایی او را در نظر دیگران و سخنان و مکتب حکیمانه او را مشبه کنند و از معدن بدر کنند. اما ترفی نداشتند. روز به روز در رونق کار او افزوده شد و طالبان و مشتاقان بزرگتر به مکتب اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد مجذوب و مشتاق به این میدان می آیند و در حال رشد و توسعه است پیروانو. خب هنگامی که کار به اینجا کشید که دیگه به تعبیر ما ترور شخصیت پاسخ نداد، تطمیع پاسخ نداد، اینجا یکی دو تا سیاست رو پیش گرفتن. یک گام آخر رو برداشتن مشرکان و بعد دیگه تیر خلاص رو زدن. هنگامی که نتیجه ای نگرفتن تیر خلاص رو زدن. اما اون واسطه میانی تا تیر خلاص این بود که از این روش سیاسی استفاده کردن. اومدن بزرگان این جماعت قریش، کسانی مانند ولید ابن مغیره مخزومی، کسانی مانند عاص ابن وائل، امیه ابن خلف، اینها که هر خدام برای خودشون یلی در قریش بودند و دار و دسته‌ای داشتند، اومدن دینا پیامبر وارد مسجد الحرام شدند، درون مسجد الحرام مشغول اعمال خیشند، دینا وارد شدند و حلقه گرد او و گفتند ما بررسی کردیم، دیدیم که بالاخره میتوانیم با هم یک به نوعی وچه مشترکی داشته باشیم، با هم کاری رو انجام بدیم، به تعبیر عامیانه کنار بیاییم. به چه شکل؟ به این شکل که بیا تو متعهد شو یک سال خدایان ما رو عبادت کن، ما هم یک سال بعد خدای تو رو عبادت میکنیم. بیا دست از این مبارزه و ستیزه با الهه ها و بت‌های ما بردار، این معبودهای ما رو به رسمیت بشناس، یک سال عبادت اینا کن تو و پیروانت، ما هم سال بعد خدای تو را عبادت میکنیم، الله واحد تو را عبادت میکنیم و از این طریق با هم کنار میاییم و همزیستی مسالمت آمیز میکنیم. خب ببینید عزیزان، اگر به عرف سیاسی و ادبیات سیاسی دیروز به امروز دنیا نگاه کنیم، این یه پیروزی است، این یه پیروزی است، یعنی دشمن یه گام عقب نشسته است و در چانه‌زنی های سیاسی امروز دنیا این یه برگ برنده است که روی میز گذاشته می شود. اما از نظر پیغمبر مکرم اسلام و مکتب وحی این یه شکست فاحش و یه عقب نشینی بسیار زشت عملی که موجب بطلان و نابودی و ویرانی این فکر و عقیده خواهد شد. از آن هیچ معنا نداره. از جهت فرصت سنجی دنیوی این خیلی خوب است که انسان یه به اصطلاح امتیازی و آوانسی میگیرد از حریفش. بالاخره یه گامی یه گامی ادبیاتی دارد، نمیخوام به زبان بیارم، اینها رو اجرا داره میکنه الان. اما از نظر این مکتب، این پیامبر، این کلام، این کتاب ابدا یک گام، یک میلیمتر عقب نشینی کردن از باور و عقیده به هر قیمتی که باشد هیچ مشروعیت و مقبولیتی نداره، نمیشه. این رو در موارد خاصی شنیدی درس کردم، مثلا وقتی که حضرت امیر صلوات الله علیه در ماجرای سهمگین بالاخره اون حالات خاص نبرد ملتهب صفین در حال نبردن آسمان رو نگاه میکند، علیه خورشید رو رصد میکند، ابن عباس گفت پسر ابی طالب مواظب باشی میزنن، شما با آسمان بر چی نگاه میکنی؟ فرمود زوال خورشید رو نگاه میکنم که وقت نماز را پاس دارم. گفت آقا وقت بسیار است، حالا اول وقت نخوندید، انشالله اول وقت رضوان الله، آخر وقت غفران الله، بالاخره آخر وقت میخونید. و حضرت فرمودن ابن عباس انما قاتلناه مل الصلاح، ما برای این نماز اول وقت داریم با اینا میجنگیم، بعد تو میگی ولش کنیم بعد بریم بعد بخونیم. اصلا فلسفه این جهاد ما چیست؟ این نبرد ما چیست؟ اگه ما دست برداریم که نقض غرض کردیم، مثلا خودمون رو خودزنی کردیم. این مکتب، این تفکر عزیزان که مسون و سدید و استوار میماند، چنین صحنه پیش آمد، پیامبر از سوی خداوند فرمان رو میگیرد و قاطعانه پاسخ رو ارائه میکند که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، به ادامه سوره که بررسی میکنیم. این جواب شماست، جواب را از پیامبر گرفتند، دانستند امیدی نیست. اون نقشه هم که در ذهن آنها بود که تیزی گفتار و شخصیت پیامبر رو خرد کنند و یه تزلزلی از او در چهره اجتماعی ارائه کنند نماسید، این هم به جایی نکشید. دیگه کار خودشون رو قطعی کردند، شمشیر رو از رو بستند و تصمیم قتل، کشتن و تکه تکه کردن پیامبر رو گرفتند. تصمیم ترور گرفتن، لیلة المبیت، حمله کردن 40 مرد جنگی از 40 جماعت و قبیله و شعبه به خانه نبی مکرم و مواجه شدن با بستر پیامبر و علی ابن ابی طالب و رسول خدا به سوی مدینه در حال حرکت. این دیگه آخرین کار خودشون بود و دیگه هجرت پیامبر و بقیه اون چه از تاریخ اسلام میدانیم. پس این سوره مبارکه همینطور که عرض کردم یک خط تقسیمه، یعنی تا قبل از این سوره هر چه داشتند اینا رو کردند، اینجا اومدن یکم با پیامبر هماهنگی کنند تا او را از جایگاه خودش به زیر بکشند، افاقه نکرد، اونگاه دیگه رفتن تو فاز ستیزه رسمی و کشتن، شمشیر کشیدن به شخص خود پیامبر و از میان بردن وجود فیزیکی رسول خدا. بسیار خوب، با این مقدمه ای که عرض کردم پس این سوره رو با هم میخوانیم و بررسی میکنیم که فرمود قل یا ایها الکافرون. اولین نکته ای که عرض میکنم محضر بارکه دوستان، همان گونه که همیشه در این جهت گفتیم، این حرف قل که در اینجا و در همه قرآن می آید، البته چون در آغاز این سوره هست نه آغاز یک آیه، اهمیت بیشتری داره اینجا، اما در مجموع همیشه عرض کردیم خود این فعل قل بگو یا ایها الکافرون، خب پیامبر باید بیاد به این کافران چه بگوید؟ بگوید ایها الکافرون. دیگه پیامبر نباید به اینها بگه قل یا ایها الکافرون. عرض کردم بنده به جناب عالی میگم بگو به فلانی بیاید، شما چی میگید؟ میرید به او میگید بگو فلانی بیاید؟ دیگه بگوشو نمیگید، بدون بگو میگید یعنی فلانی بیا، دیگه بگو که نمیگید دیگه اینجا. اما پیامبر میگوید قل یا ایها، قل للمؤمنین، باز میگه قل للمؤمنین، به مؤمنین بگو این چنین کنن، پیامبر میگه قل للمؤمنین. این قل رو هم باز پیامبر میگوید. از یه طرف وقتی نگاه میکنیم این قل یعنی بگو، هر چه که پیامبر میگوید همه به اصطلاح ادبی مقول قوله، یعنی خدا گفته است اون داره میگه، پس نیازی به این قل نیست، همه قرآن قله، همه قرآن سخن خداست. ما کانلی، اصلا پیامبر این چیزی رو غیر از این نمیگوید که بخواهد واگو کند چی، همه این مقول قول است. اما همان گونه که بارها اشاره کردیم، به دلیل صیانت، حفظ، مسئولیت، به دلیل این که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، به دلیلی که پیامبر تقبل نمیتونه بکنه، حرفی رو نمیتواند کم کند یا بیفزاید، به دلیل این که این رسول باید به تمام معنا هر آن چرا که خدا به او گفته است بی کم و کاست بازگو کند، لذا باید همان فعل قل را هم تحفظ کنه، محفوظ بدارد و فعل قل را هم بازگو کند تا نشان بدهد که بدون هیچ کم و کاستی هر آن چه خدای وجود فرموده است این پیامبر هم بازگو میکند. ان اتبع الا ما یوحى الی، دقیقا همانی را که گفتند بازگو میکنه، مطرح میکنه. سوره مبارکه قیامت خواندیم، فاذا قرانا فتبع قرانه، وقتی ما خوندیم پیامبر، حالا تو همونی که ما خوندیم بگیر و تبعیت کن و برو. یعنی وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی نمی کاهد نمی افزاید، به عین همانی را که گفتند بر لب جاری می کند ولو فعل قل باشد. قل یا ایها الکافر. نکته دومی که در این فعل وجود دارد عزیزان اینه که گفتن این فعل یه حالت ایجاد تقویت، یه حالت حمایت بیشتری رو می رساند. این رو اشاره کردم گاهی خدمت دوستان، به شکل مفهوم عرفی خودمون بازگو میکنم. بالاخره گاهی شما دستون پشت کسی میگذارید میگید برو من هواته دارم، برو بگو، برو بگو من هستم، دلت گرم باشه، هیچ نگران نباش، هرچی شد پای ما. قل هو الله احد، قل یا ایها الکافر، برو بگو پیامبر، هیچ نگران نباش، ما هستیم. یعنی خود این حرف قل یه نوع حمایت فزونتره خداوند رو از نبی مکرم و پیامبر به شدت میرساند و آشکار میکند. این هم نکته جذابی است که در این موارد دیده میشود. خب قل یا ایها الکافرون، پاسخ همان است که گفتیم، یعنی پاسخ همان جماعت مدعی است که آمدند و به تمام وجودشون گرد پیامبر را گرفتن، این رئیس رؤسا و این بزرگاشون میگن خب بالاخره انتم تعنا باللات سنه، مثل همون حرفی که دیگران میگفتن، بیا تو یک سال لات بپرست، ما یک سال الله میپرستیم، تو یک سال اللات، یک سال تو العزا را بپرست، ما یک سال العزیز را میپرستیم، بیا تو با هم یه چنین معامله ای بکنیم. بگو پیامبر با قدرت با همون عنوانی که اینا هستن خطابشون کن، بگو قل یا ایها الکافرون. ببینید این تعمده، با همین لفظ کافرون خطابشون میکنه پیامبر، نه قل یا ایها القریش، قل یا ایها الفلان، نه همون وصفشون، به تعبیری شرح حالشون رو در این کلمه خداوند بر زبان پیامبر تعلیم میدهد، با همون خصوصیتی که هستن بی پروا بی محابا، با کی ندارد که به اینا بگه شما کی چید پیامبر. بگو ای کافران، ای کسانی که کفر به خداوند و عبادت او ورزیدید، ای کسانی که کفر به رسالت این پیامبر ورزیدید، ای کسانی که کفر به حقانیت و اصالت این کتاب دارید، کفر به جهان آخرتی که این کتاب بازگو می کند دارید، با تصورات ذهنی خودتون چیزی می سازید، شما توقع اون دارید که ما با شما همگامی و همراهی کنیم. لا اعبدو ما تعبدون. الان من خدمت عزیزان میخوانم این سوره، تو این قرآن درشت خطی که پیش روی ما سه خطه، اگر این ریستر نوشته بشه این سوره به تعبیر ما یه خط و نیمه، اما تو این سوره کوتاه با تعداد کلمات کاملا مشخص به تعداد عدد، 10 بار اشتقاق فعل عبادت را میبینید. 10 بار میبینید از مشتقات عین به دال استفاده شده است. بحث عبادت اومده است. یعنی این سوره سوره العباده. تمام الفاظ این سوره فضاش عین به داله. خیلی عجیبه. پر کرده فضای این سوره رو رائحه دلنگیز عبادت حضرت پروردگار. که نقطه مقابل کفر، نقطه مقابل کفر همین عبادت. اونی که از کفر به در می آورد وجود رو همین سربندگی فرود آوردن و در پیشگاه حضرت باری تعالی عبودیت رو به جان خریدن و ملتزم شدن. لا اعبد ما تعبدون. بگو من عبادت نمی کنم آنی را که شما پرستش می کنید. خب لا اعبد ما تعبدون، من پیامبر عبادت نمی کنم آنی را که شما عبادت می کنید و پرستش می کنید. اعبد و فعل مضارع، لا بر سر فعل اعبد در آمده است. پس طبعا مشخصه که داره نسبت به آینده و خواسته ای که اینا الان دارن به پیامبر مطرح می کنن جواب فرداشون رو الان میده. من هرگز در آینده به عبادت شما توجه نخواهم کرد، رو به آن که شما میپرستید نمی آورم. و این رو به شما هم بگویم با کمال تأسف و صراحت که شما هم هرگز آنی را که من میپرستم پرستش نخواهید کرد. رسما دارم میگم، نه من خدایگان شما را عبادت میکنم و نه شما الله واحد احد را هرگز عبادت نخواهید کرد. من همینجا بگم قبل از اینکه ادامه را بخونم خدمت عزیزان، یکی از وجوه اعجاز قرآن که همیشه خدمت عزیزان بررسی کردیم اخبار از آینده است، گاهی در قالب ملاحم، یعنی خبرهای ناگوار، پیشبینی‌های اینچنینی. اینی که از بحث‌های اعجاز قرآنه. اخبار از آینده کل وجود، اخبار از آینده جهان دادن، خورشید چه می شود، اذا شمس و کبرت، اذا نجوم انکدرت، جمعت شمس و القمر، ماه، خورشید، زمین، آسمان، یوم نطوی السماء جطی سجل للکتب کما بدعنا و اول خلق نعیده. مثل سفره جمع می کنیم این آسمان رو، بساطش رو بر می چینیم. شما تو هیچ مکتبی، مذهبی، مرامی، کتابی، دفتری، دستکی، علمی، دانشی این صراحت ها و این پیشگونی ها رو نسبت به آینده جهان ندیدید، ندارید، نمیخوانید. این کلیت رو اینطور زیبا و قوی و محکم بازگو کند آینده این وجود را. اینها پیشبینی های قرآن است. نزدیکتر و اون، نزدیکتر و اون، خود قیامت رو بفرماید، برزخ رو بگوید، بیاد اشراط و ساعه، نابودی زمین قبل از برزخ رو مطرح کنه، بیاد جلوتر حوادث تاریخی رو مطرح کند خداوند. غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. این رومی ها شکست خوردن از ایرانی ها؟ بله، چقدر شکست فاحشی بود، اما به زودی با به اصطلاح قدرت و نیرومندی بین 3 تا 9 سال نمیشه که این رومی ها از غرب و شمال بر ایران اونچنان حمله میکنن که تارمار میکنن ایرانی ها رو. حالا قصه ها و فصل تاریخی این بسیار مفصل، سوره مبارکه روم اینها رو گفتیم و مطرح کردیم. شد آنچه پیامبر فرمود، قرآن گفت، همون شد. به ذالکه یفرح المؤمنون، مؤمنان هم شادی کردن، نه اینکه روم برده یا ایران باخته. برای اینا شادی نکردن که بعضی ها اخیرا دیدم این رسالت هایی میکنن تو نوشته هاشون، نه، به خاطر این پیشگویی قرآن که صداقت دعوت پیامبر را میرساند خوشحالی کردن. فبه ذالکه به این خبر اینا خوشحالی کردن که این حقانیت قرآن رو اثبات میکنن. یه نوع اعجاز تاریخی قرآنه که داره بازگو میکند و مطرح میکنه. و از این موارد مشابه من جمله که خود این سوره است عزیزان، من جمله میرسیم سوره مبارکه بعد، تبت یدا ابی لهب و تب، توضیح خواهیم داد اونجا. این پیشگویی قرآن است که قرآن داره میگه آقای ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، امیه ابن خلف و دیگر رؤسا و زعمای قریش، بت پرستان این جماعت، شما هرگز تا پایان عمرتون ایمان نمی آوری. پیشگویی می کند و همان می شود که پیامبر می فرماید. یعنی این دقیقا باز از گزارش های ثابت و صادق قرآن کریم است که بر زبان پیامبر جاری میشه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. خوب دقت کنید. پس با قاطعیت فرمود من عبادت نخواهم کرد آنی را که شما عبادت میکنید. لا اعبد ما تعبدون. من عبادت نمی کنم آنی که شما عبادت میکنید. آره این پیشگویی. ولا انتم عابدون ما اعبد. تکلیف ما که روشن است، اما تکلیف شما هم از منظر ما روشن است. ولا انتم عابدون ما اعبد. و شما هم هرگز عبادت نمی کنید آنی را که من عبادت می کنم. این عرض کردم پیشبینی و پیشگویی همین که صادقانه محقق می شود. خوب این ولا انتم عابدون ما اعبد. خب من اجازه بده چون عرض کردم اگر فضای این سوره رو نگاه کنیم فضای عبادت هست. فضای عبادت هست. بزرگان وقتی عبادت رو تقسیم میکنن میگن عبادت عزیزان یه جایگاه ذهنی و فکری و قلبی دارد، یه جایگاه بیانی و زبانی دارد، یه جایگاه و موقعیت عملی و ارکانی دارد. خدای رحمت کند خواجه نصیرالدین طوسی در تقسیم عبادت خیلی زیبا این بحث رو پیاده میکنه و مطرح میکنه. یه بخش از عبادت آنیست که جایگاه اون قلب است و ابتداعا هم باید قلب 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 تا این دل قرار نگیرد و تسلیم نشود و عبودیت نیابد برای پروردگار، ما در انتظار تحولات و موسم بهار شدن اعمال و رفتار انسان‌ها و آمدن و رفتنشون خواهیم بود. وقتی این دل قرار گرفت، وقتی این جان مستقر شد در عبودیت الهی، همون معنای سطح یک عبادت و عبودیت رو اگر بگیریم و عبد رو بگیریم که غایت و تذلل نهایت تسلیم و تواضع است، به خاک نشستن و سر بر خاک نهادن از تسلیم شدن، تا این دل خضوع برای خداوند نکند و تسلیم برای حق نداشته باشه، انسان طعم عبادت و عبودیت رو نمیچشه عزیزان. یعنی ظهور و بروز اولیه عبادت دل ماست. این قلب باید تسلیم شود، آرام بگیرد به یاد الهی و طمأنینه در این جان و دل بیاد. این طعم اول عبادت از جان و دل عزقنی پروردگار رو بچشم من، حلاوت العبودیه، حلاوت و شیرینی عبادت رو بچش قلب انسان. خب بعد اونگاه اقرار است و همون که در مورد اسلام و ایمان میگیم، بعد این عبودیت رو ما به زبان جاری میکنیم و تثبیتش میکنیم. اما مهمتر از اون بحث میاد تو حوزه عمل. این عبادت و عبودیت در رفتار و عمل ما دیده میشه، در اعمال دیده میشه. بزرگان اصطلاحی دارن میگن افعال جوارح، افعال جوانه. ناچارم این توضیح رو عرض میکنم. یعنی چیزهایی که مربوط به دل و قلب است، چیزهایی که مربوط به عمل و ارکان است. عمده تکالیفی که در شهر گفته میشه اعمال، تکالیف ظاهری اعمال جوارحه. یعنی این بندگی رو ما باید نشونش بدیم از دست و زبان که برایت، این باید با دست و زبانمون نشون بدیم، این باید با اعمالمون این عبودیت نشان داده بشه. یعنی رفتارهای عبادی را باید نشان دهیم و بارز کنیم. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. و شما هم اهل این نیستید که عبادت کنید آنچه را که من عبادت میکنم. نه شما معتقد، نه نخبتهای قلبی شما، این غرور وجودیتون، این کبر درونی شما، این تعصبهایی که در جانهای شماست اجازه نمیده بپذیرید و تسلیم کنید دلتون را برای خدا. اجازه نمیده که عبد باشید، خاضع باشید، ذلیل باشید در پیشگاه حضرت باری تعالی. ذل العبودیه، اصلا این تعبیر رو ما داریم، ذل العبودیه، بعد این تبدیل میشه به عز. این ذل در پیشگاه حضرت باری تعالی میشه عزت انسان به طور کلی. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. ببینید عرض کردم اینجا حرف و حدیث زیاد دارن، یعنی در این که آه چرا این الفاظ مکرر آمده است، عده میان متوسل میشن به تفاوت زمانی، میگن یکی مربوط به ماضی است یکی مربوط به مستقبل، یعنی پیامبر گفت من نه عبادت کردم نه عبادت خواهم کرد خدایگان شما را، و نه شما امروز عبادت کردید نه فردا عبادت میکنید. بله میشه این حرفا رو استفاده کنیم، اما بیشترین مطلب تأکید لفظی و تأکید معنایی در این دیده میشه، یعنی خداوند هی اصرار دارد که این لفظ عبادت گفته بشه، جایگاه پیامبر در این موقعیت تثبیت، مخالفان اون هم در این به اصطلاح سرکشی خودشون تثبیت اینها را مطرح کنند. ولا انا عابد ما عبدتم، و من اگر فرموده بود لا اعبدو یعنی در آینده عبادت نمی کنم، اینجا می فهمد ولا انا عابد ما عبدتم، الان دیروز فردا در هیچ زمانی نه عبادت کردم نه عبادت می کنم نه عبادت خواهم کرد خدایان شما را. عرض کردم اگر پیامبر به بهانه دلجویی از اینها یک قدم از موضع خودش عقب نشینی کنه، تمامه، شکست کلی ابدی برای این مکتب پیش آمده است. اگر ثانیه لم یکفر بالله طرفت عین، از ویژگی های وجود نازنین امیرالمؤمنین از امتیازات خاصش همینه دیگه، یعنی شما تمام صحابه مکرم و محترم پیامبر رو، همه خوبان صحابه پیامبر، اصحاب پیامبر رو که نگاه کنید همشون از یک کنار سابقه کفر و شرک دارن. بله از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار اومدن پیوستن، چه کردن؟ خدماتشون زحماتشون در محضر نبی مکرم و همه خوب و بدی هایی که بوده است، اما در این حال سوابق بالاخره یغفر لکم ما قد سلف، خداوند پوشاند اما بود. از ویژگی های این مرد و امتیاز بارز این انسان وارسته که لیاقت اون رو میابد که جانشین بلا فصل پیامبر مکرم باشد، وجود نازنین اسدالله غالب، حزبر طالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، همین نکته بارز است که وجود مبارک امام لم یکفر بالله طرفتین، لم یشرک بالله طرفتین، یه چشم به هم زدن کفر و شرک نداشته. لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم بوده، یعنی در تمام طول عمر این عنوان درخشان در صحیفه عمل او دیده میشه. این حرف زیبا رو وقتی خوندم خدمت دوستان در مقدمه شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی، این دانشمند اهل سنت تأکید به این میکند و این رو مفصل و پررنگ مینویسد. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، به تعبیر عامیانه آب پاکی بر دست ریخته شد، پشت پرده اینها رو پیامبر خوند به اذن خداوند و بازگو کرد، به خودشون هم مطرح کرد. ادعا نکنید شما به ما میگویید امسال بیایید شما و یارانت اللات و بت لات را بپرستید، ما فردا الله را میپرستیم. شما ثانیه ای الله را نه در دلهاتون قبول میکنید. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، شما وقتی اسم الله رو میشنوید الله اکبر اشمعزاز دارید، این موضع‌گیری های متعصبانه رو شما دارید. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من رحمان، وقتی به شما گفته میشود برای رحمان سجده کنید میگید رحمان چیست، و بعد زادهم نفورا، نفار ایجاد میشه تو دلتون، این موضع شماست و این خباثت هاییست که در جان شماست نسبت به خداوند و توحید. لذا طبعا به صراحت آشکارا بازگو می کنم ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم و شما عبادت کنندگان آنی را که من عبادت می کنم نیستید، به تأکید بسیار زیبا. یعنی دقیقا این جمله رو ببینید ولا انتم عابدون ما اعبد، آیه سوم است و آیه پنجم است. یعنی به عینه توکید لفظی و توکید معنایی، هم معنا هم لفظ تأکید میشه فراوان. و آخرین سخن رو پیامبر میگوید و مطلب رو به پایان میرساند. لکم دینکم ولی دین. خب لکم دینکم، این ولی دین یعنی ولی دینی، یعنی اون یای متکلم داره، دین من، برای شما دینکم دین خودتون و برای من دین خودم. حالا دین قطعا اینجا معنای جزا و کیفر نداره، اینو اخیرا هم عرض کردم خدمت دوستان عزیز در مباحث که دین، واژه دین در نوبت قبل گفتیم در ارایت الذی یکذب به دین اشاره کردیم که دین هنگامی که به اصطلاح مبدع اشتقاق فعل میشه، ازش فعل میسازن، این دیگه دین عربیه، اون دین مشترک بین فارسی و عربی و بعض از زبانها نیست. یعنی لکم دینکم این همان است که ان الدین عند الله الاسلام، اون مجموعه آیین کیش مرام دین الله، ان دین الله لا یصاب بالعقول، که در روایات معصومین داریم دین خدا نسبت به عقول چه ارتباطی دارد. فرمود لکم دینکم، دین و آیین و روش عبودیت من. اجازه بفرمایید من همین جمله رو بگم. وقتی میفهمد لکم دینکم، تو تمام سوره از ابتدا تا الان بیشترین کلمه این که مطرح بود چی بود گفتیم؟ عبادت. بعد میفهمد لکم دینکم، نمیفهمد لکم عبادتکم ولی عبادتی، میگه لکم دینکم ولی دین. چی میفهمید از این؟ یعنی میفهمید که این عبودیت و این بندگی جز از مسیر دین عملی نیست، جاده و مسیر عبادت و بندگی خداوند عزیزان ادیان الهی هستند. از طریق دین انسان ها میتونن عبادت خدا کنن، بندگی خداوند کنن. اینی که کسی مدعی باشد یا گروهی بگویند یا این جاذبه ها رو بخوان ایجاد کنن برای جمع و جماعتی که اینها به تعبیر عامیانه ادیان رو دور بزنند، انبیا رو دور بزنند و بعد با خداوند دست به یاد بدهند، مازالله نمیشه. دینداری، خداشناسی، ارتباط با حق از طریق ادیان، این خواست خداست. خداوند خودش رو در ادیان الهی معرفی کرده است از زبان پیامبران و نزول به. اینه که کسی ادعای خداداری بدون دین و دینداری بکند، بدون شریعت و دین بکند، اینها لافزنی است، این عملی نیست، این اصلا به یه تناقض نما، به یه پارادوکسیکال میخورد اصلا. به همین خاطر میبینیم بعد از این که عبادت رو مطرح میکنیم، فهمد لکم دینکم، دین شما مال خودتون، دین ما، یعنی مسیر عبادت دینداری است، بعد از مسیر دین به عبادت رسید. خب حالا این لکم دینکم ولی دین یعنی چه؟ باز اینجا هم گاهی دیدیم بعضی ها اومدن دیگه، حالا این چه بکنیم دیگه، این همیشه خدمت عزیزان عرض کردیم، این برداشت های سخیف پیش پا افتاده سطحی بدون درک و فهم از آیات شریفه قرآن در طول تاریخ همیشه مزاحم جامعه و مزاحم صاحبان اندیشه بوده. یعنی به زحمت انداخته است اینا رو که باز بیان جوابهاشو بگن، رد کنن این برداشت‌های کمبه‌های ارزان سطحی را. میشه از این آیه شریف اینطور استفاده کرد که لکم دینکم ولی دین؟ خدا دارد به پیامبر میگه خب برین شما روش خودتون رو عمل کنید، منم روش خودم، یه نوع به اصطلاح امروزین پلورالیسم اعتقادی اینجا در بیاد. یعنی رفتار شما هم درست است برای خودتون، چه اشکالی دارد؟ رفتار من هم درست است برای خودم، چه اشکالی دارد؟ این خوب است برای خودش، اون خوب است، اونم خوب است، اونم خوب است، همه خوبن. میشه یه چنین چیزی رو از این حرف استفاده کرد که شاید حالا ابدا، یعنی از این آیه شریفه میشه یه اباحیگری دینی استفاده کرد، رفتاری استفاده کرد که شما روش خودتون داشته باشید، خوب و درست و خوب است و منم روش خودم دارم، چه اشکالی دارد؟ ما کار خودمون میکنیم، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ما با هم کاری نداریم، مشکلی نداریم. ابدا چنین چیزی نیست. این لحن و بیانی که پیامبر در اینجا داره به کار میبره چه لحنیه؟ این لحن تهدیده، داره پیامبر تهدید میکند. دیگه اینجا جایی است که همیشه گفتیم یا جام باده یا قصه کوتاه. دیگه این جایی است که میگه قیچی میکنه پیامبر. این سوره نام دیگری که دارد سوره جهده. یعنی چی؟ یعنی انکار. اصلا در صدد انکار اینها بر اومده از پیامبر دیگه. برید نمیدارم راه خودتون بگید. برید عرض بخ در آیات دیگر قرآن نمیخوانید خدا به کفار میگوید وعملو ما شئتم. به کفار میگه اعملو ما شئتم، برید هر کار دلتون میخواد انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی برید هر آدمکشی، قتل، جنایتی که میخواید انجام بدید مورد تایید خداست یا مراد چیز دیگری است؟ عذرخواهی میکنم، یعنی برید هر غلطی میخواید بکنید. گاهی کار به جای میکشد، شما به یک کسی همین رو میگید دیگه. یعنی به یک کسی کار به جای میکشد که میگید برو هر غلطی میخوای بکن دیگه. با یک اینجا عتاب، اینجا بحث تهدید، اینجا بحث توبیخ، اینجا بحث به نوعی راندن و ترک کردن است. لکم دینکم، برید شما سزای اعمالتون رو میبینید، من سزای عملم میبینم. برید شما دین خودتون رو، من دین خودم. آنگاه با هم خواهیم گفت کار چیست، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. بالاخره اون زمان پایان کار مشخص میشد که دین شما شما را به کجا میبرد و دین من من را به کجا میبرد. پس منو برای این لکم دینکم ولی دین، پیامبر با قاطعیت گفته این کافران من عبادت کننده نیستم، من عبادت نمی کنم آنی را که شما عبادت می کنید. فردا و امروز و دیروز ندارد، شما هم عبادت کننده و پرستش کننده نیستید معبود من را، آنچه من عبادت می کنم. و من عبادتگر معبود شما و آنچه شما عبادت می کنید نیستم. حالا اینجا یک ظرافت های دیگه وجود داشت که من خوف اون میکنم سنگین باشه برای دوستان، و الا در تعبیر تعبدونش، اعبدوش، عبدتم، اینا عابدون، عابدون، اینا یه ظرافتهایی داره از جهت جمعش و مفردش و خطابش و قیابش، و که اینا بحثای ظریف و لطیف هنرمندانه زیباشناسی داره که دیگه شاید از جمع و حوصله دوستان عزیز خارج باشه. ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد. و من عبادت نمی کنم و شما عبادت نمی کنید، عبادت کننده نیستید آنی را که من عبادت می کنم. بعد رسید به اینجا با همه این تهدید و زمین چینی که لکم دین و گم ولی دین، شما برید به روش خودتون پایانش رو ببینید، من هم به روش خودم پایان. مشابه این تعبیر در قرآن زیاد داریم عزیز من، که به همین تعبیر فانتظروا انی معکم من المنتظرین، برید شما منتظر باشید چه به سرتون میاد، منم منتظرم ببینم پایان کار ما چیست. بنابراین این یه نوع فصل خطاب است، سخن نهایی رو گفتن و کار رو به خداوند واگذار کردن است، و این دیگه دخلی به اون نداره که پیامبر بخواد به این حرف یه رسمیتی به اینها بده که شما روش خودتون داشته باشید، ما روش خودمون داشته باشیم. نه، چنین چیزی در آیات شریفه وجود ندارد و این سخن مطرح نیست. خب این سوره مبارکه کافرون و آیات بینات این سوره مبارکه، همان گونه که عرض کردم عزیزان، مشاهده فرمودید این قاطعیت و این صلابت بوده است که بیرق لا اله الا الله رو و باز هم دهانمون خوشبو میکنیم و محمد رسول الله رو جاودان و باقی نگاه داشت. این استقامت وجود نازنین رسول خدا بود که به هیچ قیمتی، گامی و کمتر از آم گامی، اشاره کردم بارها خدمت دوستان که اون مقطعی که قصد تطمیع رسول خدا و خریدن پیامبر رو داشتن، همون ماجرایی که همه تون شنیدید، وقتی آمدند و ابو طالب رو واسطه کردن برای اینکه پیامبر رو راضی کند، چه میخواهد این برادرزادت؟ برو بگو اگر پول میخواد اقلینا بر سرش میریزیم، اگر زن میخواد شهوات جنسی دارد زوجنا، زیباترین دختران قریش رو بهش میدیم، اگر ریاست میخواد مهدنا، رئیس مجلس شورای ملی مکهش میکنیم، دار و ندوه. ابو طالب آمد و برادرزاده اینها دم درن منتظر جوابن. شنیدید اون جمله تاریخی رو فرمود امو برو بگو به اینها، به خدا سوگند اگر خورشید رو در دست راستم، ماه رو در دست چپم قرار بدن، یک قدم از آن چه گفتم عقب نشینی نخواهم کرد. لکم دینکم ولی دین. این تفسیرشه. ابو طالب آمد نزدیک خروجی حجره پیامبر که رسید فرمودن امو بیست ایستاد، فرمودن امو جان اگر تو هم میخواهی بروی و مرا رها کنی برو. ابو طالب برگشت، پیامبر رو در آغوش گرفت، گریست. پیامبر گریست، گفت یادگار برادر، تا جان در تن دارم از حمایت تو دست بر نمی دارم. نه خودش دست از حمایت پیامبر برداشت، نه فرزندان گرانقدرش، نه جعفرش که دو دست رو در موته داد و شد جعفر تیار، جعفر ابن ابی طالب، نه فرزند بزرگوارش که در بدر و احد و خیبر و احزاب و در تمام صحنه ها و در تمام روزهای تلخ و شیرین پیامبر به جایی رسید که علیون منی کنفسی، پیامبر بگوید علی برای من همان نفس من است و جان من است. به این مقام برسید. عزیزان، بسیار وام داره این بزرگ انسان وارسته الهی و مشر و مرام این پیامبر بزرگواریم که با چنین رشادت و شهامت و عظمت و پایداری صیانت کرد، حفظ کرد 23 سال مکتب خودش رو و وحی خودش رو، پاکیزه، استوار و پایدار، جاودان و باقی روزگار کرد. حق هم همینه، بالاخره با تمام ستیزه ها، با تمام عناد ها، با تمام لجاجت ها، شنیدید اونها که شنیدید، واقعا حجت رو بر همه تمام کرد. اگر ذهنی غیرت دینی و اسلامی داشته باشه، سخنان رژیم، رئیس رژیم قاصد اسرائیل در کنگره امریکا حجت رو بر مسلمان ها و حکام مسلمان تمام کرد. شمشیر رو کشیدن علنن بر فرق اسلام زدن و اون کف زدن ها و اون هر را کشیدن ها و اون تموم کرد. اگر غیرتی تو جامعه اسلامی باشه، تو 57 کشور اسلامی باشه، تکلیف مشخصه. اما اگر باز تطمیع ها باشد، خریدن ها باشد، ریاست طلبی ها باشد، عقب نشینی ها باشد، مماشات ها باشد، خب باید در انتظار آن با آن خون ریختن و خون ریزی و جدال باشین. به امروز ببینید تمام نقاط جهان اسلام عمدتاً زیر چکمه هاست، زیر آتش است. از افغانستانش بگیرید و پاکستانش بگیرید و خاورمیانه بگیرید، برید شاخ آفریقا، برید نمیدانم جنوب افریقا، برید غرب افریقا، برید سودان، برید فلان، تمام مناطق اسلام رو آتش ریختن رو سرش. میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، قاه قاه و اسخایی میکنم. بریش مسلمانان میخندن و غیرت اسلامی نیست که بخواد بگوید قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بیاد مردانه و جانانه چون پیامبرش مسلمان بایستد و گامی از عقیده خودش عقب نشینی نکنه. خدایا به عظمت قرآن، به آبروی این پیامبر و به اعتبار آسمانی و زمینی این شخصیت نورانی، عزت و شوکت رو به پیروان این پیامبر بازگردان، غیرت اسلامی رو به مسلمانان برگردان. پروردگارا آتشی که کفر، آتشی رو که استعمارگران نظام سلطه بر صدر اونها امریکا به جان مسلمانان عالم افکنده است، پروردگار رو به جان خودشون برگردان. پروردگار رو الفت و اخوت، پیوند و استحکام رو بین مسلمانان عالم بیش از بیش استوار بگردان.